از جمله راه‌های مهم پیشگیری از وقوع آسیب دیدگی در ورزش است. برخی محققین ویژگی‌های پیکری را یکی از عوامل خطرزای مرتبط با بروز آسیب دیدگی می‌دانند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان میزان شیوع آسیب‌ها با ویژگی‌های بیومتریکی و آنتروپومتریکی ورزشکاران ملی پوش رشته‌های رزمی بوده است تا بر اساس آن به مربیان ورزش‌های رزمی و سایر مربیان راهکارهای پیشگیرانه مؤثر در پرورش استعدادها را ارائه نمایند. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشند. خداوند یار و نگهدارشون.
ممنونم از آقای یزدی عزیز که در تهیه مقاله تحقیق به ما کمک کردن. خانم دکتر تحقیق‌زاده، ادامه بحثمون رو بریم سراغ چشم‌اندازهای اون سند تحول بنیادین که وزارت آموزش پرورش دنبال چه می‌گردد با این سند؟
تحول در نظام آموزش پرورش، من عرض کردم خدمتتون که مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و میخواد که دانش آموز به حیات طیبه برسه. ما دانش آموزی داشته باشیم که مهارت داشته باشه، دانش داشته باشه، بینش داشته، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش آموزان رو افزایش بدیم. دانش آموزانی سالم و پرتلاش و پرنشاط و قانونگرا، وطن پرست و خلاق داشته باشیم که بتونن در آینده فعالیت‌هایی که برای
حفظ سلامت خودشون، حداقل
سلامت خودشون و بالا بردن پرچم ایران اسلامی در عرصه های بین المللی رو انجام بدن. بر اساس خطوط اصلی سند برنامه ها تدوین شده و هدف فدراسیون دانش آموزی رو باید خدمتتون عرض کنم که ارتقای سطح سلامت جسمی و اجتماعی، شناسایی و هدایت و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان با رویکرد ورزش تربیت بدنی در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور با تأکید بر دختران و مناطق محروم هست. خب چشم‌انداز فدراسیون، تبدیل فدراسیون دانش آموزی به یک مرجع مطمئن در مدیریت استعدادهای ورزشی کشور هست که ما انشالله بتونیم استعدادهایی که شناسایی میکنیم در اختیار فدراسیون‌های ملی بذاریم و تیم‌های ملی از همون اساره‌های ورزش دانش آموزی که در مدارس در کل کشور در مناطق محروم پیدا شدن در اختیار فدراسیون‌های ملی قرار بگیرن و تیم‌های ملی از اونها انتخاب بشن.
آقای دکتر بهتنی عزیز، شما عضو سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی هستید. تا چه حد موفق عمل کردیم در استفاده از سند تحول؟ چقدر به اون خواسته هامون نزدیک شدیم؟ حداقل فکر میکنم بالای 6 سال یا 7 سال باشه که این سند تدوین شده.
بله، من فکر میکنم حدود 8 سال هست سند تحول بنیادین ابلاغ شده. در این مدت 8 سال، خب سند خودش ذاتاً یه در حقیقت دو بخش اصلی داشت. یه بخش مبانی علمی داشت و یه بخش هم راهکارهایی بود که از دل اون راهکارها برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه‌های زیرنظام‌های ششگانه سند تحول بنیادین استخراج شد و فکر می‌کنم 3 یا 4 تا از این زیرنظام‌ها الان ابلاغ شده به استان‌ها برنامه‌هاشون. و اما اینکه چقدر اجرایی شده، خب
چرا بعضی از موادش ابلاغ نشد به استان‌ها؟ قابلیت اجرا
الان هنوز در فرایند کارشناسی هست که انشالله من فکر می‌کنم
تا سند کلی، یک طرح کلی واسه رشد ورزش کشور در سطح دانش آموزی طرح شده، بعد رفته تو بحث کارشناسی تحقیق بشه که چطور میشود اجرا کرد. الان 4 بند اون قابلیت اجرا پیدا کردن و ابلاغ شدن.
خدمتتون عرض شود که سند تحول ویژه ورزش نیست. سند تحول بنیادین آموزش پرورش به کل
نظام آموزش
نظام
کشور،
بله، تعلیم و تربیت، بله، بله، کشور، بله، بله، میپردازه که بر اساس اون بخش هایی که مرتبط با بحث تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی هست در 6 زیرنظام به اصطلاح، بله، ارائه شده که به عنوان مثال در بحث زیرنظام فضا و تجهیزات اشاره کرده به استانداردهایی که برای سالن‌های ورزشی، اماکن ورزشی و محیط‌هایی که برای اجرای درس تربیت بدنی نیاز هست. یا تجهیزات استانداردی که برای درس تربیت بدنی و فوق برنامه ورزش مدارس نیاز هست، یا در بخش برنامه‌ریزی درسی اشاره میکنه به اون اصول کلی و رویه‌های اساسی که برای طراحی آموزشی و برنامه‌ریزی درسی تربیت بدنی نیاز هستش. یعنی اصول کلی هست که اونها میشه مبنا و اونها ریز میشه، ترجمه میشه به فعالیت‌ها و اکشن پلن ها و برنامه های عملیاتی قابلیت اجرا داشته باشه.
البته من خدمتتون عرض کنم که استعدادیابی هم در این زیر نظام ها دیده شده. در زیر نظام راهبری و مدیریت سنت تحول بنیادین به استعدادیابی ورزش دانش آموزان اشاره مستقیم شده و برنامه ها که بر اساس این زیر نظام ها تدوین شده به تمام ادارات کل آموزش و پرورش برای اجرایی شدن ابلاغ شده که تکلیف قانونیشون هست و حتما باید این برنامه ها را ادارات کل آموزش پرورش در سال تحصیل 98-99 اجرا کنه.
اگر مجموعه آموزشی، حالا در مقطعش تفاوت نمی کنه، دبستان فرقی نمی کنه، مسئولی اون اهداف رو به درستی دنبال نکنه یا یه بخشی از اونها رو کنار بذاره به دلیل مسائل خاص خودش، نبوده تجهیزاتش، نبوده پرسنل آموزشیش، آیا مجموعی هست که رصد بکنه، پیگیری بکنه و سعی بکنه مشکل برطرف بشه؟ هستن مجموعی که معلم ورزش ندارن، پس درس ورزششون چه میشود؟
عرضم خدمت شما که خب برنامه های مختلفی در بحث ارزیابی از فعالیت ها تدارک دیده شده. به عنوان مثال برنامه تعالی مدیریت مدرسه به صورت صرف وارد مدرسه میشه و شاخصهای مرتبط رو در مدرسه ارزیابی میکنه.
بله.
خود معاونت تربیت بدنی هم برای ارزیابی از فعالیت‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف استان، شهرستان و منطقه شاخصهایی رو تعریف کرده که بر مبنای اون ارزیابی خواهد کرد. بنابراین ارزیابی‌ها صورت میگیره و بخش دوم سوال شما که اشاره فرمودید به بحث معلمین تربیت بدنی، اگر مدرسه معلم تربیت بدنی نداشته باشه، عموما به عنوان مثال در دوره ابتدایی از آموزگاران خود کلاس یا تحت عنوان آموزگاران پایه هستن برای اجرای درس تغییر بدنی کمک گرفته میشه، اما اینها بدون آموزش نیستند. چندین حدود 3 سال متوالی هست که از اعتبارات خود معاونت تربیت بدنی و سلامت دوره های آموزشی تخصصی برای آموزگاران پایه برگزار شده.
زنده باد. یک دقیقه فرصت پایانیمون هست، چه مطلبی رو باید بهش اشاره بکنیم برای یک جنبندی لااقل خوشایند؟
من خدمت در مورد ارزیابی فدراسیون دانش آموزی هم عرض کنم که 10 مورد از برنامه‌های فدراسیون دانش آموزی طی تفاهم‌نامه در سال گذشته به هیئت‌های ورزش دانش آموزی ابلاغ شد. تمامی این موارد در یک سیستم نظامند مدیریت عمل کرد، مورد بررسی قرار گرفت و هیئت‌ها یک نقشه راهی رو داشتن که این فدراسیون دانش آموزی رو برنامه‌ها رو اجرا کنن و به اهدافش نزدیک‌تر کنن. این برنامه مدیریت عمل کرد، هم خود ارزیابی توسط خود هیئت‌های دانش آموزی انجام گرفت، هم نظارت و مدیریت از طرف فدراسیون ورزش دانش آموزی انجام شد و هیئت‌های ورزش دانش آموزی امتیاز گرفتن. تمام هیئت‌هایی که برنامه‌ها رو انجام داده بودند با توجه به میزان همکاریشون با فدراسیون دانش آموزی رتبه بندی شدن و دوباره به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد و هیئت‌های برتر معرفی شدن.
یک سوال مختصر مفید، آیا اونهایی که عملکرد خوبی داشتن تشویق شدند؟
بله، تمام هیئت‌هایی که عملکرد خوبی داشتن، البته ما به هیئت‌هامون رو به 3 گروه با توجه به برخوردار بودنشون تقسیم کردیم. هیئت‌هایی که عملکرد بالایی داشتن تقدیرنامه گرفتن و در وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفتن و به ادارات کلشون هم عملکرد اونا گزارش شد.
متشکرم از حضورتون سرکار خانم دکتر فقیزاده، جناب آقای دکتر بهتنی عزیز، سپاس از اینکه تو برنامه خودتون حاضر شدین و آرزوی سلامت و سعادت میکنم برای همه خوبایی که شنونده شبکه رادیویی ورزشن. خداوند یار و نگهدار همه شما.
محل برگزاری مسابقات سالانه سالمندان در دنیا از ملیت‌های مختلف جوانترینشون 50 و مسنترینشون 100 سال داره.
دوم شدم، مدال نقره بردم.
سن تقویمیم 77، سن تندرستیم 54.
سن تقویمی 74، اما تست تندرستی میگه 46 سالمه.
سن تندرستی اصطلاحیه که یکی دو سال بیشتر از عمرش نمیگذره.
مقاله دیدم از دکتر اولریک ویسلاف که دریافته بود که شما یک سن تقویمی دارید و یک سن تندرستی که بر اساس میزان تحرک یا بی تحرکی شما اندازه گیری میشه. زنگ زدم به دکتر ویسلاف، گفتم این معرکه است. ما این تحقیق رو روی 4000 ورزشکار انجام دادیم و نتایج شگفت‌آور بود. با اینکه متوسط سن این گروه 68 بود، اما میانگین سن تندرستی اونها 43 بود، اونم فقط از طریق ورزش کردن.
چطور بود؟
بردن همیشه خوبه. از 88-89 سالگی تازه به مسابقات شنا وارد شدم.
شما میتونین با ورزش مستمر سن تندرستیتون رو پایین بیارین. راه‌های ارتباطی شما با رادیو ورزش. شماره 162 روابط عمومی سازمان. شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 30306 و شماره تلفن‌های 220-2387 و 220-2388.
کوچه یه خونه پر از روزای رنگی، یه خورشید صمیمی، چه دنیای قشنگی. گذشته کودکی ها شبیه خواب و رویا، چه روزای عزیزی، چه خوب بود بچگی ها. دلمون پر از عشق، هوای شیطنت داشت، با اون دستای کوچیک گل خاطره میکشت. حالا دیگه گذشته، تموم شد، لحظه ها رفت، نمونده بچگی ها. چقدر سخته، چقدر سخت. کنار حوض و باغچه، کنار خشت و دیوار، بازم روزای رفته میشه دوباره تکرار. گل یاس تو باغچه، تو اون خونه قدیمی، همون کوچه، همون باغ، رفیقای صمیمی. دلمون پر از عشق، هوای شیطنت داشت، با اون دستای کوچیک گل خاطره میکاشت. حالا دیگه گذشته، تموم شد، لحظه ها رفت، نمونده بچگی ها. چقدر سخته، چقدر سخت. هنوزم زندگی به یادش دوست دارم، هنوزم بچگی رو روی چشمم میذارم.
هیجان والیبال 13 ستاره در سرزمین آفتاب در اندیشه جهانی شدن. نمایش والیبال ایرانی در رقابت‌های جام جهانی 2019 ژاپن.
فرصت حمله با ما. امیدواریم یلی در حمله روی پول جبران کنه. 24-23 سرویس رو میذارم، دریافت به خوبی میرسه. کریمی برای یلی و امتیاز 25 و امتیاز 25 و یلی بالاخره میگیره.
چهارشنبه 17 مهر ماه 1398 والیبال ایران امریکا ساعت 12:30 از شبکه رادیوی ورزش.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
گنجینه ها
من کوروش آقازاده، متولد 1351 و رشته ورزشی تخصصیم هم فوتبال است. من بزرگ شده تهران هستم، بچه خیابون شهرارا، خیابون محله شهرارای تهران متولد شدم. از بچگی عملا کار ما، چشممونو باز کردیم دیدیم کارمون شده توی خیابون فوتبال بازی کردن، و این فوتبال بازی کردن به قیمتی بود که خانواده‌ام شاید بزرگترین مخالف من بودن برای حالا بازی‌های ورزشی، و عملاً دردسرایی که من درست می‌کردم توی زمان کودکی و به هنگام فوتبال بازی کردن همیشه گریبانگیر اونا بود، و کلاً اونها عملاً میونه خیلی خوبی نداشتن. ولی من شرایطی که با توجه به وضعیت خودم و علاقه‌ای که عملاً داشتم به این رشته، خب از کودکی تو مدارس خیلی پیگیری کردم، خیلی ورزش میکردم، فوتبال بازی میکردم، تا اینکه 15 سالم شد و اون زمانش برای من رسید و با اصرار پدرم رو مجبور کردم که من رو ببره باشگاه ورزشی فوتبال. دهه 60 شما میدونید بنا به شرایطی که داشتیم در اون زمان، تعداد باشگاه ورزشی تو سطح شهر تهران یه تعداد خیلی محدودی بود و یک سری باشگاه های خاصی بودن که بیشتر توی اون دهه به فکر پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان بودند. از اونجا که پدرم کارمند شرکت ایران خودرو بود، یکی از بازیکنان و اونجا خب تیمای کارگری فوتبال زیاد داشتند که بچه‌ها بازی می‌کردند در سطح فوتبال کارگری. بازیکنایی بودند که همزمان در تیمای باشگاهی بازی می‌کردند ولی می‌اومدند توی اون کارخونه ها به عنوان فوتبالیست کار میکردن، و مسابقاتش مسابقات بسیار جذابی بود. یکی از کسانی که پیش پدر من با پدر من همکار بود و جا داره از ایشون به نیکی یاد کنم، جناب آقای علی گلباز بود، دفاع وسط تیم فوتبال بوتان تهران. عملا پدرم با صحبتی که ایشون کرد و گفتش که وضعیت پسر من اینجوریه، کجا میتونه معرفی بشه، ایشون من رو معرفی کرد به باشگاه بوتان، و شاید از اون زمان بود که شاید میتونم بگم که یک نقطه عطفی برای من توی زندگی، اصلا مسیر زندگی من شاید عوض شد. خب مسیر بسیار دور بود. پدرم من رو معرفی کردن پیش خب سرمربی تیم فوتبال اول بزرگسالان باشگاه، جناب آقای پرویز ابوطالب، استاد بنده، که همیشه من وضعیت و زندگی ورزشی خودم رو به نحوی مدیون ایشون هستم، و بنده رو معرفی کردن به ایشون، و ایشون بنده رو تست کردن، ارزیابی کردن و انتقال دادن به تیم نوجوانان. و با توجه به اینکه معرفی شدم به تیم نوجوانان باشگاه، خدا حفظشون کنه، اولی مربی مستقیم من جناب آقای علی فدایی بودن در تیم نوجوانان بوتان. ما شروع کردیم تمرین کردن، یه دو سالی در اون باشگاه بودیم در رده نوجوانان، و ولو همون فصل اول تو جام حذفی تهران در رده نوجوانان، اون موقع انقدر وضعیت تیم ها و مسابقات جالب بود که برای تمامی رده ها هم مسابقات در اصل لیگ و سراسری برگزار می شد و هم جام حذفی. جالب بود که همون فصل اول ما تونستیم که جام حذفی رو ببریم در فینال. قشنگ یادم هست که قبل از بازی پرسپولیس و دارایی بود 1366، اون بازی رو پیش بازی سال 66 پرسپولیس و دارایی گذاشتن، که اتفاقا اون بازی پرسپولیس دارایی هم با نتیجه 1-1 تموم شد.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
من کوروش آقازاده، متولد 1351 و رشته ورزشی تخصصیم هم فوتبال است. سال 68 کنکور سراسری که برگزار شد، حدود بعد از جلسه امتحان راضی بودم و وقتی برگشتم خونه گفتم فکر میکنم شاید قبول شم، ولی نمیدونستم به چه صورت. حالا دیگه ولی گفتم خوب امتحان دادم. و بعدش که نتیجه رو اعلام کردن، یکی از بچه های محلمون که زودتر از ما روزنامه اون موقع رو، چون اون موقع اینجوری نبود که توی اینترنت و اینا باشه، یه روزنامه میومد از قبلش، مردم صف میکشتن این روزنامه رو میگرفتن، یه نفر اگه داشت میورد به بقیه هم حتی نشون میداد. نتیجه رو یکی از دوستانم اومد به من اطلاع داد و منم واقعا خوشحال شدم، از ته صمیم قلبم واقعا خوشحال شدم، چون پزشکی دانشگاه تهران قبول شده بودم. فکر میکنم به یک هفته نرسید. اولین کاری که کردم ساک ورزشیمو، چون گفتم یک مقطع 4 تا 5 ماه من فاصله گذاشته بودم، یعنی حتی روزی که تیم نوجوانانمون 2 تا یا 3 تا بازی مونده بود تو فصل دوم بازی ها تموم بشه، من اومدم از مربی تیم اجازه گرفتم، گفتم من الان نیاز دارم که برم دیگه درس بخونم، این همه فوتبال بازی کردم، حالا اجازه میخوام درس بخونم. و ایشون هم با سه سطر، همیشون هم جناب آقای ابوطالب، واقعا لطف داشتن و گفتن باشه برو الان دیگه به درست برس. جالب اینجا بود که یک هفته بعد که تموم شد، دوباره من بلافاصله رفتم باشگاه، خودم رو دوباره رسوندم باشگاه، این بار تو رده جوانان. آقای جلال بنی جمالی سرمربی تیم بودن، خدا حفظشون کنه، یکی از مربی های خیلی خوبی هستن که تو رده پایت فوتبال این مملکت زحمت کشیدن. و بلافاصله رفتم، پرویز خانم داشت تیم رو تمرین میداد، تیم بزرگسالانو، که تمرین که تموم شد اومدم کنار ایشون و گفتم که من قبول شدم، و ایشون گفت خب حالا برو تیم جوانان. و بعد وارد تیم جوانان شدم. سال بعدش یه تغییراتی، یعنی سال 1369 یه تغییراتی در مجموعه باشگاه بوتان ایجاد شد و این تیم عملا امتیازش رو فروخت به بانک تجارت اون زمان، و عملا ما دیگه وارد یه باشگاهی شدیم به نام باشگاه بانک تجارت. شاید اولین باشگاهی بود که در فوتبال این مملکت به نحوی پول رو وارد این مملکت کرد، یعنی پول دادن به بازیکن شاید اولین بار سال 1969 تو اون باشگاه مد شد. حتی به ماها که تو رده جوانان بودیم سال 69 و سال 1970 ماهیانه 1200 تومان به ما حقوق دادن، قشنگ یادم عددشم. بعد از اون چون باشگاه تغییراتی در مسائل زمین مدیریتی داشت، اون زمان تا سال 70 وضعیت خب تیم‌های امید اصلا تشکیل نشده بود، یعنی بازیکنان بلافاصله از رده جوانان مستقیم وارد رده بزرگسالان می‌شدند، و به خاطر همین یک سری محدودیت‌ها بود برای یک سری بازیکن‌های جوان، به خاطر تعداد کم تیم‌هایی که بود عملاً ممکن بود یک سری فوتبالیست‌هایی که تون رده اصطلاحاً حالا ما الان میگیم امید دارن بازی میکنن، ولی اون موقع یه رده برزخی بودن. بازیکن مثلا بین 19 تا 21 سالگی ممکن بود یه شرایطی داشته باشه ولی جذب باشگاهی تو باشگاه تهران نشه. ولی سال 71 به بعد، 72، با تدبیرایی که اون موقع هیئت فوتبال استان تهران انجام داد، عملا رده امید شکل گرفت. من از سال 71 تا 74 تو تیمای امید بازی کردم. تیم امیدی که بازی کردم، یک سال در امید بانک تجارت بودم پیش دوست بسیار عزیزم آقای بهمن خدا کرم، و 2 سال هم رفتم تیم امید صنایع دفاع بازی کردم پیش آقای مهدی کوهستانی. و منم شاید از سال 1973 در از کار مربیگریمو به صورت خیلی آماتوری و خیلی ابتدایی و اولیه شروع کردم، و توی همون باشگاه، اون موقع دیگه باشگاه بوتان چون دیگه باشگاه نبود، ولی خب اون باشگاه مقرش به نام باشگاه پویا شده بود که باز هم خود آقای ابوطالب اون تیم رو اداره می‌کرد، فقط هم در رده مدارس فوتبال و تیم‌های پایه‌ای فعالیت می‌کردن. دیگه فقط تیم‌های بزرگسال دیگه کاری باهاشون نداشتن. عملاً من کار مربیگریم رو توی کار توی همین مدارس فوتبال آماتوری شروع کردم. زیر نظر خود پرویز خان، جناب جلال بنی جمالی، و شروع کردم کار کردن با همین تیم‌های پایه‌ای، در صورتی که خودم بازیکن تیم فوتبال امید بودم توی باشگاه صنایع دفاع، ولی هفته یکی دو روز میومدم باشگاه پویا و با این بچه‌های کوچیک کار می‌کردم. تا اینکه شد سال 74-75 که خب آقای ابوطالب دو دوره سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران بودن، در سال 71 و سال 74، که هر دو دوره هم اگر شما نگاه کنید چه بازیکنای خیلی بزرگی به فوتبال مملکت ما فرستادن که هنوز هم دارن بازی میکنن. اون موقع پرویز خان لطف داشتن، گفتن که من میخوام تو به عنوان پزشک تیم در کنار تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران باشی، و من اومدم دو سالی در کنار این بچه ها بودم، یعنی دو سال در اردوها و همینطور تو مسابقات قهرمانی آسیا که توی تایلند برگزار شد 1996، یعنی 1375 خودمون تو کشور تایلند شرکت کردیم.
تارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. در سال رونق تولید کالاهای ایرانی معرفی می شوند در برنامه کالای ایرانی رادیو اقتصاد.
برنامه کالای ایرانی روز چهارشنبه 17 مهر ماه، تولید کیلومتر شمار خودرو.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
انواع کیلومتر شمار و موارد کاربرد آن، میزان تولید، کیفیت و استاندارد، میزان اشتغال زایی، ظرفیت های رونق تولید در این سن.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید.
تولید کیلومتر شمار خودرو. مهمان برنامه امید رضایی، عضو هیئت مدیره انجمن همگن و نیرو محرکه کشور.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کالای ایرانی را می توانید شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
صدا خوبه؟
چرایی شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006 لبنان. برنامه مستند پنجره را به تهیه کنندگی سید محمد مهدی رکنی، چهارشنبه ساعت 8:40 از شبکه رادیویی معارف بشنوید. همراه لحظه های شما هستیم با برنامه های متنوع رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
السلام علیک یا ابا عبد الله.
سفر آغاز می شود با یک سلام.
سلام آقا.
و عشق جان می گیرد با یک نام.
کلان رو برو
گوش کاش کن، صدایی به گوش میرسد، صدایی مرا میخوان.
صدایی در دو سوی بین